حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یکی از امتحاناتی که برای شیعه با شهادت و رحلت امام عسکری سلام الله علیه اتفاق افتاد، که امتحان بسیار مهمی بود، غیبت امام علیه السلام بود، که یک دور جدیدی از امتحاناتی است که برای جامعه مؤمنین پیش آمده. در واقع ائمه پیشین صلوات الله علیه اجمعین زمینه رو برای این امر آماده کرده بودند که جامعه شیعه آماده بشه، مهیا بشه برای این که در سایه یک امامی که به حسب ظاهر غائب است مسیر خودش رو ادامه بده تا برسه به دوران ظهور. میدانید امام هادی و امام عسکری در اردوگاه نظامی بودند دیگه، ارتباط دوستان اهل بیت بهشون بسیار محدود بود، مشکل بود، اما در این حال گسترده ترین شبکه هدایت جامعه شیعه، شبکه وکلای ائمه در زمان این دو امام بزرگوار، یعنی امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما، شکل گرفته. لذا جامعه شیعه رو آماده کردن برای این امتحان، چون دو تا خصوصیت در وجود مقدس امام زمان هست، که این که در خردسالی به حسب ظاهر به امامت رسیدن، که این یک مسئله مهمیه، جامعه شیعه آماده شده، چون از نظر اعتقادات ما مقام امامت یک مقام حقیقی است که اون کسی که به امامت میرسه باید شایستگی اون مقام رو داشته باشه. حالا توضیح داده شده که چه مقامی است، خیلی مقام فوق‌العاده است. این مقام امامت که به خصوص در باب 14 معصوم، در باب ائمه و ذات معصومین، این مقام در قله خودش است، چون همه ائمه در یک مقام نبودند. از بنی اسرائیل هم بعضیشون ائمه بودند، انبیای قبلی بعضیشون مقام امامت داشتند. امامت یک درجه نیست، امامت 14 معصوم یا امامت فوق العاده است، فوق العاده است که هم شخص امام شخص فوق العاده است، هم وقتی به امامت میرسد یه اتفاقات عجیبی میفته که اینها در معارف ما مفصل بهش پرداخته شده. خوبه دوستان اهل بیتم این علوم معارف رو دنبال کنن، تحقیق کنن، بگردن یه استادی پیدا کنن، این روایات اهل بیت رو باشون بخونن، دونه به دونه، یک به یک، کلمه به کلمه، اسرار و حقایقی است. مقام امامت مقام فوق العاده است، به خصوص در باب معصومین علیهم السلام. نحوه خلقتشون، تنزلشون تا بیان در عالم ما، تولدشون داره وقتی امام در رحم مادر هست. بعضی از آیات قرآن بر بدن امام حک میشه، ثبت میشه، مثل این آیه شریفه که عرض کنم تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله، یا مثلا در باب امام زمان علیه السلام بعض آیات دیگه جاء الحق و زهق الباطل. بعد که امام به دنیا میاد مشغول به سجده در مقابل خداست، ندایی از آسمان میاد، با امام صحبت میشه که ما شما رو برگزیدیم، کسانی که به شما ایمان بیارن ما اونها رو عزیز میکنیم، کسانی که با شما درگیر بشن اونها رو ذلیل میکنیم. مفصل اینا در روایات ما آمده. امام هم وقتی میشنود این آیه شریفه رو در بعضی روایات هست میخونه، در عرض کنم بصائر الدرجات نقل کرده این حدیث رو، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، این آیه رو میخونه که در واقع شهادت به توحید هست. بعد داره علوم فراوانی تو همین لحظه به امام عطا میشه. یعنی امام یه شخصیت عادی نیست، امام دیگه به الا اگر بنا باشد مثل ما باشه که امام نیست که. در روایت داره فرمود معنا نداره امامی باشه که علم به سماوات و عرض نداشته باشه، امام باشه و اون چه مورد احتیاج مردم ندانه، مشرف نباشه. علوم فراوانی به امام داده میشه. وقت امامت امام که میرسد، که هنگام رحلت امام قبلی است، حقایق امامت منتقل میشه. تمام اماناتی که در دست امام قبلی بوده به امام بعدی داده میشه. کتب انبیا و اون مختصاتی که در روایات هست، کتب انبیا در نزد امام به امام بعدی عطا میشه. کتابی مثل جفر و جامعه و صحیفه فاطمیه و خیلی امانات هست، این امانات منتقل میشه به امام بعدی و واجد اون امانات میشه امام. بعد از همه مهمتر اون روح امامت منتقل به امام بعدی میشه. وقتی امام شد به امامت رسید، اون حقیقت امامت به امام بعدی منتقل میشه. بعد فرمود عمودی از نور بین حضرت حق و امام قرار میگیره که در این عمود نور اعمال شیعانشو در هر کجای عالم که باشن، اسرار شیعانشون و احوال شیعانشون رو میبینن، مطلعند. حقیقت اون روحی که بر پیامبر نازل شده بود، که حقایق در اون روح به نبی اکرم عطا شده بود، حضرت فرمود این به امام منتقل میشه. خلاصه ما اتفاقات عظیمی میفته. عرض کردم به خصوص در باب ائمه معصومین که امامتشون با امامت انبیاء قبل فرق میکنه، یه مرتبه کاملی از امامت هست که در ائمه هدات معصومین هست. و حالا این کسی که حامل امامت هست، که از قبل از اینکه به دنیا بیاد امتیاز دارن، بعدم که به دنیا میان تولدشون ممتازه، بعدم وقتی به امامت میرسن شخصیت ممتازی هستن. این امامت در دوران خردسالی به سه نفر از ائمه علیهم السلام رسیده، یکی امام جواد سلام الله علیه است، یکی امام حادیث و یکم وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. خب درک شیعیان از امامت به حدی رشد که آمادگی پیدا کردن که امامت به معنای حقیقی امامت رو، اون مقام باطنی، اون مقام سرپرستی جامعه مؤمنین رو در شأن یک امام به ظاهر خردسال بپذیرن، مثل امام جواد علیه السلام. این کار ائمه پیشینه، این رشد و بلوغی است که برای جامعه شیعه پیدا شده. این چیز آسانی نیست، با امتحاناتی که در هر دوران از شیعه گرفته شده، آرام آرام یه سری جدا شدن، کما اینکه در آغاز امامت امیرالمومنین خیلی ها جدا شدن دیگه، اکثریت جامعه جدا شدن. جامعه شیعیان هم به تدریج در دوران ائمه معارفشون رشد کرده، درکشون از امامت رشد کرده. خیلی وقتا در انتقال امامت به امامت بعدی یه عده ریزش کردن، دیگه نیومدن تا امام مثلا چهارم آمدن، بعضی تا امام ششم آمدن، تا امام هفتم آمدن. ما هفت امامی داریم، شش امامی داریم، چهار امامی داریم. آرام آرام رشد کرده شیعه تا در زمان امام رضا علیه السلام دیگه به یه نقطه ای رسیدن که خدای متعال جامعه شیعه رو امتحان کرده، به امام خردسال، امام جواد در خردسالی به امامت رسیدن، در حالی که جامعه شیعه جامعه گستردگی بود، بزرگترین عالمان دنیای اسلام در جامعه شیعه بودند، همه قبول کردن این امامت رو. به امام جواد هم یه جوری امامت کردن که ثابت شد که آقا اون امامتی که ما میگیم ربطی به این شون نداره، ممکنه امام خردسال باشه ولی واقعا امام باشه. اون روح امامت، اون حقایق امامت، اسرار امامت، امانات امامت در دست امام باشه. و اتفاقا در دوران امام جواد هیچ انشعابی هم در جامعه شیعه اتفاق نیفته، یه دست همه قبول کردن. خاطر مبارکتون هست این نکته که مکرر نقل شده، علی ابن جعفر فرزند امام صادق دیگه، علی ابن جعفر عریضی، ظاهرا در عریض مدینه هم مدفون هستن. ایشون از بزرگان از امامزاده اجلا هستن، چندین امام رو درک کردن، از هر امامی هم معارف و علومی دارن، لذا روایات فراوانی از ایشون نقل شده در ابواب مختلف. علی ابن جعفر فرزند امام صادقن، میشن عموی امام رضا سلام الله علیه. در روایت داره ایشون در مسجد النبی مشغول تدریس بودن، حلقه شاگردانشون دور ایشون جمع بودن، امام جواد سلام الله علیه به ظاهر در سنین خردسالی وارد در مسجد شدن، حضرت حلقه درسشو تعطیل کرد، جناب علی ابن جعفر سلام الله علیه آمد به استقبال امام جواد، دست حضرت رو خم شد بوسید، با تحت الحنک امامه خودش گرد و غبار نعلین حضرت رو پاک کرد، کفش حضرت رو. شاگردای از جناب علی ابن جعفر برایشون سخت شد که آقا شما محسن محاسن سفید عموی پدر ایشون هستید، این چه کاریه میکنید در مقابله آقازاده خردسال؟ دستشو میبوسید، نعلینشو، قبارشو با امامتون پاک میکنید، چه کاریه؟ ایشون فرمودن این یعنی معرفت الامام. فرمودن خدای متعال این محاسن سپید منو لایق امامت ندونسته، ولی این آقازاده لایق امامتن. رضا در روایت یه تعبیر عجیبی داره، یکی از اصحاب امام رضا بعد از اینکه امام جواد متولد شدن چند سالشون بود، میگه من میخواستم برم مصر، آمدم دیدن امام رضا، برانداز میکردم امام جواد رو که برم به مردم مصر خبر بدم که خدای متعال فرزند اینجوری، چون خیلی منتظر بودن که میامدن سراغ امام، آقا امام بعدی بعد از شما کیه؟ گاهی دوران خردسالی امام بعدی بود، میفهمودن این آقازاده که اینجا نشستن مکرر این شده در باب امام رضا، چون به حسب ظاهر دیر امام جواد رو خدای متعال بهشون عنایت کردن و شاید سن بالای 45 سال داشتن امام رضا علیه السلام، خیلی منتظر بودن ببینن امام بعدی کیه. میگه آمدم برانداز میکردم برم برای مردم اون ناحیه گزارش بدم که خدای متعال چنین فرزندی به امام رضا عنایت کرده. گویا چیزی در دلش گذشت. امام جواد فرمودن آه خدای متعال در باب نبوت میفهمد به بعضی انبیا در دوران رشدشون نبوت دادیم، فلما بلغ اشده آتینا، ولی در باب حضرت یحیی میفهمد آتینا الحکمه صبیا، کودک بود ما بهش نبوت دادیم. فرمود امامت هم همینطور امام جواد فرمودن. خدای متعال بعضی در سنین بالا امامت رو عنایت میکنه ولی بعضی هم در سن کودکی. این همون امامتی است که حالا با یه تعبیری امیرالمؤمنین دارن، امام جواد در سن خردسالی دارن. همون امامتی که امام صادق در سن مثلا 65 سالگی دارن، امام جواد دارن. این یه مسئله است. در باب امام هادی هم همینطوره. امام هادی هم میدونید در سن خردسالی به حسب ظاهر به امامت رسیدن. بازی کسی آمد به حضرت عرض کرد آقا برای بعضی سخت شده که امام خردسال، حضرت یه آیه خوندن که این آیه در شأن امیرالمؤمنین است که خدای متعال میفرماید به پیامبر گرامی به مردم بگو قل هاذهی سبیلی، راه من اینه، ادعو الالله، من فقط دعوت به توحید میکنم، هیچی رو کنار خدا قرار نمیدم، میگم فقط خدا. حالا یه نکته مهمی هم هست دیگه، قرآن میفرماید وقتی صحبت از توحید میکنی اونایی که ایمان به آخرت ندارن خوششون نمیاد، وقتی از غیر خدا حرف میزنی چرا خوششون میاد؟ ازا میفرماید وقتی از خلاصه از توحید حرف میزنی اینا ناراحت میشن، بگو پیغمبر من قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن، من فقط دعوت به توحید میکنم، میفهمم هم چی میگم، نه اینکه نمیفهمم، میدونم چه کار دارم میکنم، علی بصیرتنه، میفهمم همه هست هرچه هستند از آن کمترن که با نام او نام هستی برند، میدونم این رو، بی خودی نیست که دعوت به توحید میکنم. و من اتبعنی، کسی که با همه قوا دنبال سر من تو عالم راه رفته اونم دعوت به توحید میکنه، ولا غیر، جز توحید هیچ دعوتی نداره. سبحان الله، خدای متعال منزه از این که شریکی داشته باشه. همه کائنات عرض کردم همه هرچه هستن از آن کمترن که با نام او نام هستی برن، من چرا دعوت به غیر کنم؟ و ما انا من المشرکین، منم مشرک نیستم، نه او شریک دارد نه من مشرکم. این کسی که در مقام توحید در قله توحیده که به غیر خدا نمیتونه دعوت کنه. و من اتبعنی، اون کسی که هر کجا من رفتم آمده تبع من، اونم فقط دعوت به توحید میکنه اون شخصیت. امام جواد فرمودن من اتبعنی یعنی امیرالمومنین. و امیرالمومنین وقتی پیامبر مبعوث شدن قریب 10 سال داشتن، منم الان همین سنینمه. امیرالمومنین اینجوریه دیگه، امامت یه همچین امریست. در خطبه قاصه امیرالمومنین نقل میکنن وقتی پیامبر گرامی اسلام مبعوث شد در حرا، من بودم در بعثت نبی اکرم که اون واقعه عظیم اتفاق افتاد، حضرت جبرئیل رو در اون سیمای حقیقی دیدن که شرق و غرب عالم رو پر کرده بود، وقتی وحی شد به حضرت، حضرت پیغمبر شدن، امیرالمومنین میفهمن که من صدای ناله‌ای رو شنیدم، صدای فریاد شیطان رو. عرض کردم یا رسول الله این چی بود؟ فرمودن یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هر چی من میشنوم تو میشنوی، هر چی من میبینم تو میبینی، الا انک لست نبی، نبی نیستی، نبوت با نبی اکرم تمام شده، بعد از حضرت ما نبی نداریم، خاتم الانبیاست، ولی هر چی میبینم میبینی، هر چی میشنوم میشنوی، یعنی شما هم تو همین سیما جبرائیل رو میبینی. بعد از حضرت توضیح دادن که این شیطان بود، خدای متعال که مرا مبعوث کرد برای هدایت مردم، دیگه مایوس شد که بعد از اینکه من آمدم دستگیری کنم او بتواند مردم رو به پرستش خودش دعوت کنه. علایال غرضم اینه، امامت یه همچین شأنی است. در باب ائمه هدات معصومین مکرر اتفاق افتاده که دیگه جامعه شیعه رشدی کرده که آماده شده که امام خردسال رو به امامت قبول کنه. از کردم امامت پادشاهی نیست، امامت امامت بر امت، امامت بر عالم، امر الهی باید در دستش باشه و اون خصوصیاتی که برای امام گفته شده. این در امام جواد بوده، در امام هادی بوده، امام زمان سلام الله علیه هم میدونید در موقعی که به امامت رسیدن مثل امروزی سن مبارکشون 5 یا 6 سال بوده، بیشتر نبوده، ولی امام شدن واقعا، امام عالمن دیگه. و در باب امام زمان یه نکته اضافی هم بوده، امام غایب غیبت دارن، این هم یکی از عجایبه. وقت عنایت بکنید امام امامت میکنه، امام که بیکار ننشسته، امام کارش هدایته، جعلنا منهم ائمتن یا جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، امر الهی در دست اوست، اون امری که همه عالم با او هدایت میشن، علال حال خلق و الامر، خدای متعال خلق میکند بعد با امرش عالم و هدایت میکنه، با فرمان الهی عالم هدایت میشه، اون امر الهی در دست امامه، با امر الهی عالم رو راه میبرن. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، امامت یعنی هدایت به امر، یعنی امت سازی، خیلی کار مهمیه امامت، این کار ساده ای نیست. از ابراهیم قرآن وقتی امامتشون رو توضیح میده که این از ابراهیم و ابرام امام قرار دادن دیگه، امام به نص قرآن در سوره مبارکه بقره، حضرت ابراهیم مقام امامت دارن، اونم امامت ویژه. وقتی امت سازی حضرت ابراهیم رو توضیح میده واقعا شگفت انگیزه. فرزند خردسال خودشون حضرت اسماعیل که در سن پیری خدا بهشون عنایت کرده، هنوز طفل بودن، ایشونو با مادر برداشتن از سرزمین شام که سرزمین حاصلخیزی بوده، خرم بوده، آوردن کنار کعبه فعلی که اون موقع کعبه هم خراب شده بود، دوباره حضرت ابراهیم بنا کردن. هیچ قبیله ای هم دور و برش زندگی نمی‌کرد، یه کویر، یه بیابان لمیزره. حضرت اسماعیل و مادر رو در دوران خردسالی آوردن. امام یعنی این. به خدای متعال عرضه می‌دارد من یه بخشی از نسل خودم رو، من حضرت اسماعیل رو نبردم، رب انی اسکن تو من ذریتی، یه بخش از نسل خودم رو بردم ساکن کردم به وادن غیر زیزر ان بیتک المحرم، در یه سرزمینی که حاصل خیز نیست، کنار خانه تو، کنار بیت الحرام تو. ربنا لیقیم الصلاة، که امام صادق به خاطر است فرمودن که حضرت ابراهیم ما رو میدید در نسل خودش، که وقتی حضرت اسماعیل میان ما هم دیگه همین سرزمین متولد میشیم. من نسل خودم رو بردم گذاشتم اینجا. چرا؟ ربنا لیقیم الصلاة. میدید از نسل حضرت اسماعیل پیغمبری میان، ائمه میان، امام زمان میاد، اینا اقامه صلات و اقامه یاد خدا میکنن در عالم، عالم رو تبدیل میکنن به مسجد. من این پاره ای از نسل خودم رو بردم اونجا گذاشتم، ربنا لیقیم الصلاة. حالا دعاهای حضرت ابراهیم رو در حق اینا ببینید، الان اینو نمیخوام عرض بکنم. بعد مأمور میشه کعبه رو بنا کنه، تطهیر کنه، این شهر رو آباد کنه، تا آرام آرام این امت ساخته بشن. امت سازی کار آسانی نیست، اینا بیت میخوان، بلد میخوان، شهر میخوان، امام میخوان، میشه امام. امامت یه کار مهمیه. ائمه علیهم السلام امامت میکنن، اونم عرض کردم سطح امامت ائمه فوق العاده است. یعنی امام جواد وقتی به امامت میرسن، سال بعدی که ایشون به امامت رسیدن دیگه شب قدر ملائکه روح بر امام جواد نازل میشن، همونهایی که بر امیرالمومنین نازل میشدن در شب قدر، همونهایی که با تشریفات بر امام رضا نازل میشدن، حالا بر امام جواد نازل میشن. امام زمان وقتی به امامت میرسن، جبرئیل دیگه بر ایشون نازل میشه، ملائکه در شب قدر بر ایشون نازل میشن، پیغمبر نیستن و وحی نمیارن، ولی نازل میشن، مقدرات عالم رو میارن، به امضای امام میرسونن. بنابراین امام مشغول امامته، عالم رو اداره میکنه، قوای ملکوت عالم در اختیار اونا ایشون هست، شب قدر داره، تقدیرات عالم با امام رقم میخوره. امام وقتی غایب بود که امامتش رو تعطیل نمیکنه، که غیبت به معنی تعطیل امامت نیست. امام زمان علیه السلام وقتی به امامت رسیدن امامت میکنن. الان 1200 سال هست که ایشون امامن، دارن امامت میکنن. این امامت امام زمان علیه السلام یک مرحلهش مرحله غیبت امامه، که خیلی مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمی است. روایات فراوان در این زمینه داریم، معارف وسیعی هم داریم که کتب متعددی هم نوشتن. مرحوم صدوق این کتاب اکمال الدینشون جزء کتبی است که در اواخر عمرشون نوشتن. میدونید از بزرگترین محدثین شیعه هستن در اوائل غیبت کبرا و اواخر غیبت صغرا زندگی میکردن، بیش از 1000 سال قبل. بسیاری از کتب معتبر روایی شیعه رو ایشون تدوین کردن، فوق العاده است. ایشون نقل میکنن که من در مسجد الحرام بودم، در مقدمه همین کتاب نقل میکنن، خواب دیدم که در مسجد الحرام هستم، دارم طواف میکنم، شوط هفتم بود، دور هفتم رسیدم به حجر الاسود. میدونید مستحب با آدم اونجا بیسته، حجر الاسود رو استلام کنه، لمس کنه، عقاید خودشو اظهار کنه. حالا این یه سری داره در روایات، میگه مشغول بودم عقاید خودم رو اظهار میکردم، امام زمان علیه السلام رو زیارت کردم، رفتم محضرشون، ذهنم درگیر یه مسئله بود، مشغول بود، اشتغال ذهنی داشتم. حالا از این جواب، از این معلوم میشه اشتغال ذهنیشون چی بوده. گویا امام زمان توجه کردن به این مسئله، فرمودن یک کتابی در باب غیبت من بنویس. میدونید اوائل عرض کردم غیبت کبراست، یک کتابی در باب غیبت من بنویس. گفتم آقا من در باب غیبت شما نوشتم، آثاری دارم. حضرت فرمودن نه، اینجوری که من میگم بنویس، از غیبت های انبیا شروع کن. میتونید انبیا هم خیلی هاشون غیبت داشتن، یه حضرت موسی یه دوره غیبت دارن، انبیا دیگه غیبت دارن، این هم سری داره. از غیبت های انبیا بگو که تا معلوم بشه که این یه سنت الهی بوده در انبیا گذشتم، یه دوران غیبت داشتن، نبوت خودشونو، طرح نبوت خودشونو یه بخشش رو تو غیبت جلو میبردن تا امت آماده بشن برای هدایت. میدونید حضرت موسی کلیم بعد از اینکه شناختنش بنی اسرائیل و فهمیدن این همون آغاز، فرعونی هم فهمیدن که این همون پیغمبر موعودی است که بساطشون رو جمع میکنه، حضرت یه دوره غیبتی دارن دیگه، رفتن در مدین دور از چشم بنی اسرائیل و دور از چشم فرعونی ها، اونجا مدتی سالها موندن تحت تعلیم حضرت شعیب پیغمبر الهی تا بعد آماده شدن، آمدن برای دستگیری از بنی اسرائیل. یه دوره غیبتی داشتن، انبیا دیگه هم همینطوره، امام زمان یه غیبتی دارن خیلی عجیبه. حضرت فرمودن که برو بر این روال بنویس، خودشون کتابو نوشتن، این کتاب خوندنیه، میارزه آدم یه استادی پیدا کنه دونه دونه یه روایات این کتاب رو به دقت بخونه، نه سرسری، اسراری در این روایات هست. علی‌الحیالی که از مهمترین نکات در باب امام زمان که یه مرحله جدید از امامت، از امروز شروع میشه امامت امام زمان، امامت در غیبته، خیلی امر مهمی است که ما باید بتونیم ایشون امامت میکنن، ایشون که دست از امامت بر نداشتن، ما باید متصل به امام بشیم. از روایات استفاده میشه که میشه با این امام مرتبط شد. این آیه قرآن رو ببینید، اصبروا و صابروا و رابطوا، آیه آخر سوره که آل عمرانه، فرمود اصبروا و صابروا و رابطوا امامت امامکم المنتظر، مرتبط بشید با امام، یه ارتباط متقابل برقرار کنید. این ارتباط ممکنه، جامعه شیعه مرتبط هم بوده ها، ولی بیش از این متوقع از ما انتظار دارن که دنبال ارتباط با امام غایب باشیم. امام که غایب و حاضر نداره که، امام در غیبت هم همون جوری هدایت میکنن که در ظهور هدایت میکنن. این غیبت امام علیه السلام یکی از امتحانات سخت، یکی از مراحل مهم هدایت الهی است. اصلا یکی از مراحل مهم هدایت امامی الهی دوران غیبت امام زمان علیه السلامه، که همه ائمه صحبت از این غیبت کردن، انبیاء قبلی صحبت کردن، یک مرحله مهم از هدایت بوده که همه انبیاء ازش بحث میکردن. انبیاء اولوالعزم همشون هم نسبت به امام زمان خودشون متعهدن، از روایت استفاده میشه، جزو پرچمداران این مسیر هستن، هم امت خودشونو بشارت به امام زمان میدادن، هم از غیبت امام زمان صحبت کردن که این آقا غیبت داری، امر مهمی است و اتفاقات مهمی هم میفته تو این دوره تا برسیم به عصر ظهور. هم این نکته من مکرر عرض کردم که غیبت امام زمان معانی متعدد داره، یکیش اینه که جسم امام ما قطعاً نمیبینیم امام رو دیگه، خیلی امتحان سنگینی است، امامن، دارن امامت میکنن، ما بعد ایشون رو به امامت قبول کنیم، بشناسیم ایشون رو، اگه نشناسیم من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیتن، مرگش مرگ جاهلیه، فرمود میتت کفرن و نفاق، واسه مسلمان نیست. این معرفت هم خودش عرض عریضی داره دیگه، هرچه بیشتر بشناسیم راهمون به سوی خدای متعال بیشتر باز میشه. جونیست که امام وقتی غایبا ما مکلف نیستیم، عین امام حاضر نسبت بهشون ما تکلیف داریم، باید بشناسیم، باید ارتباط برقرار کنیم، باید تبعیت کنیم. منتها یه اسراری داره دیگه تو دوره غیبت، اینم دنبال برایش انسان باید کار کنه تا بفهمه، دنبال کنه، دنبال نکنه که به دست نمیاد که ما تکلیفمون در اصل غیبت چیه. علی‌الحال یکی از دورانهای مهم این غیبته که حالا روایات عظیم و عجیبی هم داریم، فراوان هست که چه امتحاناتی برای شیعه پیش میاد، کار دشوار میشه، صفا جدا میشن، روایات عجیبی داریم. فقط این دوران، دوران تمحیصه، یعنی خالص میشن مؤمنین تو این امتحانا، رشد میکنن، بلوغ پیدا میکنن، خالص میشن. الان ببینید شیعیانی که در این دوران هستن واقعا درکشون از معارف، درکشون از امامت، حتی از خیلی از اشخاص مهم دوران ائمه در زمان حضور ائمه بالاتره، خیلی درکشون بالاتره، درک عمومی شیعه ها. علی‌الحال این کار امامه، امام دارن تو اصل غیبت شیعه رو رشد میدن، فهمشون از امام، درکشون از امامت. امتحان‌های سختی که تو طول دوران غیبت برای شیعه پیش آمده، یکیش تمحیص، خالص شدن، و تمیز تمییز در روایات داره. خیلی روایات متعددی داریم، جدا شدن آرام آرام، جدا میشن خوب و بدها از هم تا به عصر ظهور نزدیک بشیم. تزایل نسل هاست در روایت داره که ذیل این آیه شریف لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر نسل ها از هم جدا میشدن ما بساط کفار رو جمع میکردیم. یه نسل های مؤمنی تو صلب کفار هستن، خدای متعال مراقب اونا هست، امام زمان در طرح امامتی که دارن مراقب اونا هم هستن. اینجوری نیست که همینطوری اقدام اتفاق بیفته. شما ببینید انبیا هم اینجوری بودن و حضرت نوح 1000 سال تقریبا 950 سال نبوت کردن، دعوت کردن، به یه نقطه ای رسید اونجا نفرین میکنن. کدام نقطه است؟ میفهمد که به خدا عرضه میدارد اینا اگه دیگه زنده بمونن یضلوا عبادک، خودشون که هدایت نمیشن راه بندگانت هم میبندن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دیگه در نسل اینا مؤمن صبر نمونده. من صبر کردم، اون مؤمنینی هم که در نسل این کفار بودن به دنیا آمدن، دیگه اینا لا یلدوا الا فاجرا کفارا. انک انتذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدا اگه به اینا مهلت بدی، اینا دیگه در نسلشون هم آدم خوب نیست، خودشون هم نه هدایت میشن، من تمام توانمو به کار گرفتم، دیگرانم گمراه میکنن. انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اینجاست که خدای متعال رو میفهمد کشتی بساز، آماده شو، هر کی با تو هست سوار کشتی بشن، بقیه هم همه نابود میشن، دیگه مؤمنی نمیمونه. فرمود امام زمان هم اینجوریه، امام زمان تا امامتشون رو ادامه میدن تا تزایل نسل ها بشه. وقتی دیگه مؤمنی در صلب کفار باقی نمون، مؤمنینی که بعد بیان تو این عالم آمدن، اون وقت حضرت قیام میکنن و بساط کفار رو جمع میکنن. لذا یه روایت خیلی عجیبی هم هست، خیلی این روایت عجیبه، بخونم عرضم رو جمع کنم فرصت تمام شد. این روایت رو به نظرم مرحوم صدوق در کمال الدین نقلش کردن که از مکررم نقل شده که حضرت فرمودن که امتحانات سختی پیش میاد در دوره غیبت و یکیش اینه که حالا صدیر میگه ما وارد شدیم بر امام صادق، حضرت دیدیم غرق در اشک هستن و حالت عجیبی دارن، از کردم ما چی شده؟ حضرت فرمودن که میخوندم حوادث دوران فرزندم امام زمان رو مرور میکردم، سختی ها و ابتلاعات ایشون منو نگران کرده. بعد اونجا حضرت یکیشو ذکر میکنن، میگن که همون اتفاقی که برای حضرت نوح پیش آمد که خدای متعال بعد از مدت ها میتونیشون 950 سال پیغمبری کردن دیگه، تعدادی هم که ایمان آوردن زیاد نبودن، اینا میامدن مؤمنین تحت فشار میامدن به حضرت رجوع میکردن آقا کی گشایش میشه در کار ما. به یه مرحله‌ای که رسید جبرئیل آمد داره که از عالم بالا گفتن آقا این هسته های خرما رو بکارید، وقتی اینها منتظر ببینید اینها به ثمر برسه، بعده پیروزی دادن. خب به ثمر رسید این نخل ها، خب طول میکشه، یه دوران طولانیه دیگه، دیر میوه میده این درخت. وقتی به ثمر رسید دوباره گفتن که حالا هسته های این خرما رو بکارید، داره دو دست، یه دسته ای سه دسته شدن، یه دسته ای جدا شدن، گفتن آقا این پیامبر ما رو سر کار گذاشته، بعد حالا این همه مدت حالا میگه این خرما رو بکارید، درخت نخل به ثمر نشسته، میگه از نو بکارید. یه عده هم موندن کنار حضرت ولی تو باطن متزلزل شدن، منافق شدن. یه عده مؤمن استوار. دور دوم وقتی به ثمر رسید دوباره خدای متعال فرمود از نو بکارید، تا 10 بار این تکرار شد، هی جدا شدن. یه عده هم از اون طرف میابدن اینور، یه دی میرفتن، خلاصه جدا شدن. وقتی دور دهم اتفاق افتاد یه دی خالص مونده بودن، روایت داره این مهمه، آمدن محضر حضرت نوح به حضرت عرض کردن دیگه برای ما مهم نیست، اصلا پیروزی هم نباشه ما به شما ایمان داریم، ما شما رو پیغمبر میدونید، ما شما رو رسول خدا میدونیم، ما شما رو میدونیم مأموریت الهی دارید، هرچی شما بگید قبول داریم، ولی اصلا پیروزی نباشه. وقتی اینجوری خالص شدن دیگه دنبال فتوحات نبودن، چون خیلی وقتا آدمایی که دنبال پیروزی هستن خیال میکنن دنبال امامن، دنبال نیات خودشون هستن. میدونید اینایی که با امام حسین میامدن همه که نیامدن، یه جمعیت های محدودی آمدن، همونا هم بعضیشون که دنبال یه چیز دیگه ای بودن جدا شدن. حضرت انقدر امتحان رو سخت کرد رفتن دیگه. اونایی که دیگه دنبال امامن، این آقا رو امام میدونن، هر را جایی بره دنبال شرکت میکنن، اینا که موندن وقت پیروزی فرا میرسه. و اون نسبت به امام زمان هم همینطوریست، انقدر امتحان ها سخت میشه، انقدر طولانی میشه، جدا میشن. روایت رو ببینید، میفهمود غربال میشید تو عصر غیبت، امتحانات روز به روز سختتر میشه، آرام آرام میبینی اعتقادشو از دست میده، بی خیال میشه، بی تفاوت میشه نسبت به اون وعده‌ای که خدای متعال داده. کم کم به نظرش میاد آقا خیلی طول کشید دیگه. یکی از آفاتی که در دوران غیبت هست که در روایات داره، اصلا ببینید عصر غیبت یه عصر فوق‌العاده، امام مشغول امامتن، دارن امتشون رو خب ساختن هم دیگه. شما شیعیان امروز رو ببینید، خیلی هم جامعه شیعه گسترده تره، هم اعتقاداتشون به امامت استوارتره، هم رشد یافته ترن. اینا رو امام زمان انجام داده، نه همینطوری که درست نشده که. مؤمن درست کردن کار امامه، امام کار خودشونو میکنن، ولی امتحانات سخت و طولانی، باید خالص بشن مؤمنین، باید تمیز و جدا صفا جدا بشن، باید تزایل نسل ها بشه، خیلی اتفاق ها باید بیفته. یک لذا یکی از آفت های این دوران که ممکنه انسانو بگیره اینه که به نظرش بیاد آقا خیلی طول کشید، آقا کدام ظهور پس دیگه اصلا در دسترس ما نیست. اگر اینجوری شدیم نمیتونیم از امام بهره مند بشیم، نمیتونیم وظایفمون رو در عصر غیبت که انتظار هست به انجام برسونیم. انسان منتظر انسانی است که دوران وعده الهی رو خیلی نزدیک میبینه، نزدیک هم هست. ما باید رشد کنیم تا قرب اون زمان رو درک بکنیم. انسان وقتی غرق در عرض کنم دنیای دیگران میشه، غرق در دنیای مادی میشه، به نظرش میاد خیلی وعده خدا دوره. و الا کسی با امامت امام حرکت کنه در عالم، انهم یرونه بعیدا و نراه قریب، واقعا هم نزدیکه. ما باید یه رشدی کنیم، به یه معارفی برسیم، بزرگ بشیم تا این فاصله ها در نگاه ما کوتاه بشه. این از آفات ها. قرآن میفرماید مثل امم قبلی نباشید، طال علیهم الامد، فرصت به نظرشون خیلی طولانی شد، فقست قلوبهم. حضرت موسی وقتی رفتن برای کوه طور گفته بودن 30 روزه برمیگردم، 10 روز اضافه شد، اینا گوساله پرست شدن. وقتی برگشت فرمود افتال علیکم العهد، من یه قراری با شما نداشتم، مگه عهدی نداشتم برمیگشتم حتما؟ من 30 روز رفتم شد 40 روز، شما گوساله پرست شدید. افتال برمیگرده، این پیغمبر رفته دنبال یه مأموریتی، داره یه کاری میکنه، میخواد الواح تورات رو دریافت کنه. امام زمان علیه السلام مشغول مأموریت خودشون هستن. ما باید روش کنیم، واقعا ظهور رو نزدیک بدونیم. حتما حضرت تشریف میارن، وعده قطعی خداست. آماده بشیم برای امتحانات و انشالله این که کنار حضرت قرار بگیریم. که خلاصه یکی از دورانهای سخت امامت، هم برای امام، خیلی ابتلاعات امام زمان در دوران غیبت دشواره، خیلی سخت. جامعه مؤمنین مبتلا هستن، ولی ابتلاعات امام زمان از روایت استفاده میشه خیلی سنگینه. میگم امام صادق علیه السلام، صدیر میگه دیدیم آقا حضرت غرق در اشک کاسه های چشمشون، حالشون متفاوته. چه شده؟ حضرت فرمودن من در کتاب جعفر، حالا یادم نیست در کتاب دیگری بود، میخوندم وقایع دوران غیبت حضرت بقیت الله رو، فرزندم رو منو غصه دار کرده، ابتلاعات ایشون، امتحانات سختی که برای مؤمنین پیش میاد. الحمدلله تا به حال که جامعه مؤمنین موفق بودن، بعد از اینم انشاءالله امیدواریم که دیگه همه چی برای ظهور حضرت آماده شده باشه. البته روایت هم داره ظهور حضرت دفعی واقع میشه، خدای متعال همه چیز رو فراهم میکنه. امیدواریم که خدای متعال همه ما رو موفق کنه که اون دوران رو درک بکنیم. ولی مهمتر از همه اینه که ما بتونیم در این دوران به اون باری که رو دوش ما عمل کنیم. همینطوری که امام ما مشغولن امامت میکنن، ما هم باید مأموم باشیم. این که مأمومه در عصر غیبت چه باید بکنن، خیلی هاش همین کارهایی است که انجام میدیم، ولی خیلی هاش هم احتیاج به دنبال کردن داره. ما رها کردیم کارو، این پسندیده نیست که یه مؤمن امام خودشو رها کنه. مگر ما کاری غیر از این داریم که امام خودمونو بشناسیم، با امونیم هر لحظه نزد مأموریتی تو عالم غیر از این نداریم. ما آمدیم تو عالم عرض، منم مکرر اینو عرض کردم، از آیات قرآن هم استفاده میشه. ما آمدیم تو عالم عرض، امام هم آمدن، یه تلاقی با امام بین ما و امام برقرار میشه، تو اون لحظه باید لحظه رو به دست بیاریم با امام حرکت کنیم، کاری غیر از این ما تو عالم نداریم. ما برای خوردن و خوابیدن که به این عالم هبوط نکردیم، ما رو از اون دوردست تا اینجا نیاوردن که بخوریم بخوابیم تو این دنیا، که اینکه نیازی نبود این همه ما رو از اون دوردستا بیارن تو این عالم که بخوریم و بخوابیم. ما رو از اون عالم آوردن تو این عالم، امکانات به ما دادن، امام رو هم آوردن، یه تلاقی بین ما و امام برقرار میشه، از اینجا بعد دیگه با امام سیر کنیم، کاری غیر از این تو عالم نداریم. لذا مأموریت ما اینه، انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که این دوران فوق العاده ارزشمند که امام سجاد وقتی دوره غیبت امام زمان رو توضیح میدن در اون حدیث احتجاج، اونجا میفرمان مردم زمان غیبت امام زمان افضل اهل کل زمان. چرا؟ چون با فرض غیبت وظایفشون رو انجام میدن. لأن الله تعالی قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبه عندهم به منزله المشاهده. اونقدر رشد کردن که غیبت و مشاهده برشون یکیه. ما باید هستن دوستان، ولی بیشتر از این باید این امر رو درک بکنیم. واقعا غیبت و شهود امام زمان برامون یکی باشه. همونطوری که در حضور بهره مند میشیم، در غیبت هم بهره مند میشیم. سفره امام زمان پهنه، ما باید متنعم بشیم، ما باید با دست پر از این دنیا بریم. ما یه تلاقی با امام داریم، بعد از این سفره برخوردار بشیم، از وادی نعمت ولایت امام برخوردار بشیم. هرچی هم کم استفاده کنیم ضرر کردیم. سلمان هم روز قیامت قبطه میخوره، حبیب هم روز قیامت قبطه میخوره به مقام از اول فضل، که بیشتر از این از امام حسین بعد است. با اینکه حبیب همه چیزشو پای امام حسین ریخته دیگه، ولی داره همه شهدا به از اول فضل قبطه میخورن، زهیر هم قبطه میخوره. ما از این سفره امام زمان که شاید جامع ترین سفره است، هر چه همه انبیا داشتن ایشون دارن، لذا وقتی ظهور میکنن به کعبه تکیه میدن، ندا میدن اهل عالم، هر کی میخواد حضرت آدم رو ببینه، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ببینه، بیاد منو ببینه. هر که میخواهد انبیای الهی رو ببینه، اوصیا رو ببینه، هر کدوم از امیرالمومنین رو میخواهد ببینید، بیاید منو ببینید. هر چه خوبان همه دارن، تو تنها داری. واقعا عجیبه. این امام داره امامت میکنه، سفرش هم پهنه، علیاذ بالله ما غافل باشیم. لحظه به لحظه باید با امام زمان سیر کنیم. اصلا ما آمدیم تو دنیا برای همین. چی آمدیم تو دنیا؟ این هبوط اصلا برای این بوده که ما بیام با امیرالمومنین راه بریم تو عالم. این مضمون آیات و روایات من عرض بکنم، حالا آدم از امام خودش از امام غافل شدی به چی مشغولی؟ مگه خبری است اون طرف؟ هیچ خبری نیست. چی گیر آدم میاد اون طرف؟ هیچ. دستگاه شیطان دستگاه خسارت، خسران، غفلت. وادی امام وادی ذکر، توحید، نور. خیلی از این باید بیشتر از امام زمان برخوردار شد، خیلی بیش از این. السلام علیک یا بقیت الله. خب وقت تمامه، من میخواستم عرض ادب کنم، ذکر مصیبت کنم، کوتاه عرض میکنم. همه شما شنیدید مثل امروزی که روز رحلت امام عسکری سلام الله علیه است. میدونید حضرت در اردوگاه نظامی زندگی میکردن دیگه، از سن طفولیت حضرت 28 سال داشتن موقع رحلت امام حسن عسکری سلام الله علیه. 25 سال عمرشون در اردوگاه نظامی در محاصره بودن. حالا اون دوران بسیار سخت که حالا نوشتند و گفتند، اونی که محققین فرمودن این است که امام عسکری سلام الله علیه روز اول ماه ربیع مسموم شدن. این 7-8 روز حضرت دوران نقاهت و بیماری شدیدشون بود دیگه، مثل امروز و دیشبی حال حضرت خیلی سنگین شد. همه شنیدید که حتی حضرت داره وقتی این ظرف دواد و دارو برای حضرت آوردن نتونستن میل کنن. به عقید فهمودن که برو در اندرونی فرزندم رو صدا کن بیاد. میگه رفتم دیدم یه آقازاده با جلالتی در حال سجده هستن. سلام کردم، عرض کردم آقا پدر بزرگوارتون شما رو طلب کردن. حضرت نماز رو کوتاه کردن، وارد شدن در امام عسکری. امام عسکری یه جمله فرمودن، فرمودن یا سید اهل بیت اسقن الماء، ای بزرگ اهل بیت، منو سیراب کن. این سم اثر کرده بود، آتش و تشنگی بر حضرت غلبه کرده بود. امام زمان پدر بزرگوارشون رو سیراب کردن، در نقل داره حضرت رو وضو دادن، امام عسکری نمازشون رو خوندن، بعد سفارش هایی که باید بکنن، ودایع امامتی که باید به امام زمان بسپرن سپردن، و در کنار امام زمان، در کنار فرزند بزرگوارشون، شاید در حالی که سرشون در دامن حضرت بود، رحلت فرمودند. یه جمله عرض مصیبت کنم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب درسته مسموم بودن، در محاصره بودن، دوران سختی رو گذرانده بودن، ولی میدانید حضرت سیراب کردن پدر بزرگوارشون رو. سید الشهدا علیه السلام وقتی به میدان میرفت تشنه بود. تعبیری که در روایات ما آمده، یهول العطش بینه و بین السماء کالدخان، به حدی تشنگی بر حضرت غلبه کرده بود که آسمان در نگاه حضرت تیره و تار شده بود. حالا بعضی نقل ها داره میفرمود اسقونی شربتا من الماء، واقعا از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. در طلب یک جرعه آب شیرخواره خودش رو دست گرفت، بین دو نهر آب این طفل رو تشنه لب در آغوش امام حسین هدف تیر قرار دادن. ای کاش به همین حد اکتفا می کردند. نمیدونم عرض کنم یا نه، تعبیر امام رضاست، سر از در حالی که حضرت زنده بود نفس میکشید، سر از پیکر حضرت جدا کردم. این بدن نورانی رو جوری زیر اسب ها، زیر سم اسب ها لگدمال کردند که خواهرش وقتی آمد تو گودی قتلگاه تعجب کرد، انت اخی انت ابن والدتی. سر مطهر حضرت رو به نیزه زدند، در تنور خولی بردند و بدن مطهرش عریان در کربلا باقی مانده بود. اونقدر این صحنه سخت بود که بیبی زینب می‌فرماید تو گودی قتلگاه نزدیک بود امام سجاد جان بده. حضرت جلو آمد، به سر برادرم قصه نخورید، اینجوری نمیمونه، این بدنها دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه. حضرت فرمود عمه جان مگر این بدن ولی یه خدا نیست رو زمین باقی مان؟ ملقن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی. وقتی هم حضرت آمد بدن رو دفن کند، فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید. یک حسیر آوردن، این حسیر رو آرام زیر بدن قطع قطع شده و آغشته به خاک و خون موج داد، قطعات بدن حضرت رو منظم کرد، وارد قبر شد، دیدن صورت به رگهای بریده گذاشته. اما دنیا فبعدک مسلما والآخرت به نور وجهک مشرقه. بعدم یه جمله با انگشت سبابه رو قبر نوشت، هاذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.